رضا پهلوی میگوید رژیم جمهوری اسلامی رفتنی است. نگاهی داریم به سخنرانی امروز او و واکنش ها به آن.
این بار البته شما با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارید که نه در بغداد که در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اسرائیل را مورد انتقاد قرار داد. به این موضع نگاهی خواهیم داشت.
آیا دفعاتی که آقای گروسی رفته به ایران و اغلب اونها قبل از نشست‌های شورای حکام آژانس بوده بی‌طرفی رو نقض نکرده؟
و با آخرین اخبار ورزشی با شما خواهیم بود. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. در آستانه برگزاری نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی پرونده هسته‌ای ایران در این نشست، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که شب گذشته وارد اسرائیل شده بود، بامداد روز جمعه با نفتالی بنت نخست وزیر این کشور دیدار کرد. نفتالی بنت طی این دیدار رسمی که در تل‌آویو انجام شد با هشدار جدی در مورد پیشرفت برنامه هسته ایران، جمهوری اسلامی را به فریب دادن جامعه جهانی متهم کرد. وی همچنین تاکید کرد که اسرائیل این حق را برای خود قائل است که در دفاع از کشورش برنامه هسته ایران را مهار کند. بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه 12 خرداد برای دیدار و گفتگو با نفتالی بنت و سایر مقامات ارشد اسرائیلی به این کشور رفته و ظهر جمعه 13 خرداد به وین بازگشت. سفر آقای گروسی به اسرائیل در حالی انجام شده که جنگ نیابتی ایران و اسرائیل به شدت بالا گرفته و تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران در پی توقف مذاکرات احیای برجام در وین به اوج خود رسیده است. در این دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل ایران را به فریب دادن جامعه جهانی و ارائه اطلاعات نادرست از برنامه هسته‌ای خود متهم کرد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که آقای بنت در دیدار با آقای گروسی با تاکید بر نگرانی کشورش از خطر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران، خواستار بسیج جامعه جهانی و استفاده از همه ابزارها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است. در این دیدار نفتالی بنت به رافائل گروسی هشدار داد که اهمیت دارد که شورای حکام آژانس به عنوان یک نهاد حرفه‌ای، بی‌طرف و مستقل پیامی روشن به ایران بدهد. اسرائیل همچنین روز جمعه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت راه حل دیپلماتیک را برای رسیدگی به برنامه هسته ایران ترجیح می‌دهد، اما ممکن است در دفاع از خود به صورت مستقل و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اقدام کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت برنامه اتمی ایران میزان ذخایر اورانیوم غنی شده این کشور را 18 برابر میزان مجاز برجام برآورد کرده و گفته است که ایران به سوالات آژانس درباره اورانیوم‌های ردیابی شده در 3 سایت اعلام نشده خود توضیحات کافی نداده است. این اظهارات در حالی است که مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام از اسفند ماه تا کنون متوقف شده و به گفته رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بخت به نتیجه رسیدن این مذاکرات نسبت به شکست آن کمتر است. روز جمعه حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد هر گونه اقدام سیاسی از سوی آمریکا و از 3 کشور اروپایی در آژانس با واکنش متناسب، مؤثر و فوری ایران مواجه می شود. حالا سفر آقای گروسی به اسرائیل موجب سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن روند مذاکرات وین خواهد شد. سفری که بیش از پیش سرنوشت احیای برجام را در حالی از ابهام قرار داده است.
نسرین افشار گزارش میداد اما سفر رافائل گروسی به اسرائیل در حالی صورت گرفته که امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید این سفر بی‌طرفی آژانس را زیر سوال برده است. در گفتگو با جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره پیام این سفر به تهران پرسیدم.
در حاشیه این سفر و از مدت‌ها پیش صحبت‌های از این هستش که اسرائیل ممکنه که نسبت به ساختارهای اتمی ایران واکنش نظامی انجام بده و شما این رو در اون توییت آقای گروسی می‌بینید که میگه من رفتم به اسرائیل و صحبت کردم و تأکید کردم به اهمیت اصول ایمنی و پیمان منع گسترش اتمی. با توجه به این من میگم که یکی از بحثا شاید این بوده که هر گونه اقدام نظامی مغایرت داره با توافق MPT و میتونه اصول ایمنی رو نقض بکنه. این جنبه مثبت قضیه هستش که اینطوری بخوایم نگاه بکنیم. آقای نفتالی بنت و اسرائیل، دولت اسرائیل میخوان اگر که برجام مجدداً احیا بشه و برقرار بشه تغییراتی درش داده بشه، از جمله اون شرط غروب رو میخوان حذف بکنن که تقریبا اگر بخوایم برگردیم به برجام مشکل است که روی این شرایط بحث و گفتگو بشه و یا تغییرات عمده داده بشه. بنابراین رافائل گروسی رفتنش به اسرائیل بیشتر به معنای آماده کردن اسرائیل بر این هستش که شورای حکام ممکن است اونطور که اسرائیل توقع داره قطعنامه بسیار شدیدی علیه ایران صادر نکنه، به خصوص اگر نگاه بکنیم به اینکه امیر عبداللهیان یا دولت جمهوری اسلامی دائما اصرار دارن که ما حاضریم به برجام برگردیم، البته با یک سری شرایطی که غیر قابل قبول است برای غرب، ولی ما نمیدونیم که پشت پرده هم آیا همین حرفا رو میزنن و سیگنالایی که میفرستن همین است و یا نه تا به حال برجام باشی از بین رفته باشه.
آقای روشندل، امیر عبداللهیان امروز در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته سفر آقای گروسی به اسرائیل بی‌طرفی آژانس رو زیر سوال میبره.
من به این سوال با یک سوال جواب میدم. آیا دفعاتی که آقای گروسی رفته به ایران و اغلب اونها قبل از نشست‌های شورای حکام آژانس بوده بی‌طرفی رو نقض نکرده؟ ایران عضو شورای حکام آژانس نیست، اسرائیل هم عضو شورای آژانس نیست، شورای حکام نیستش، اما اسرائیل هم مثل ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستش، یعنی از زمان تقریبا از زمان تشکیل این شورا عضو شورا بوده و اگرچه MPT رو امضا نکرده. بنابراین این سفر نمیتونه ناقض بی‌طرفی باشه، بلکه میتونه هماهنگی در بعضی مسائلی باشه که مستقیما روی سیاست گذاری شورا اثر نمیذاره. شورای حکام فقط آقای گروسی نیست، آقای گروسی گزارشی به شورای حکام میده و شورای حکام در موردش تصمیم میگیره و بارها هم با ایران هماهنگ شده برای اینکه از تندی و تلخی گزارش گرفته بشه تا ایران بتونه همچنان رابطهش رو در داخل برجام حفظ بکنه. من به هیچ وجه در این سفر دو تا چیز رو نمیبینم. یکی این که هدف آژانس این بوده که به اسرائیل اطلاعاتی داده بشه که خودش نداره، بلکه برعکس شاید میخواسته اطلاعاتی که اسرائیل ادعا میکنه داره ازش بگیره. و همینطور مسئله دوم این که این قضیه به هیچ وجه من فکر نمیکنم که خلاف اصل بی‌طرفی باشه. وظیفه رئیس آژانس هست که با هر کشوری که سلام میدونه تماس بگیره و بر اساس این تماس هستش که کارش رو ادامه میده.
گفتگویی بود با جلیل روشندل تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا درباره سفر رافائل گروسی به اسرائیل و واکنش های جمهوری اسلامی به آن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شا شاهزاده رضا پهلوی همزمان با سالگرد درگذشت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، گفت که این رژیم رفتنی است، همانطور که اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ای سقوط کرد. ولیعهد پیشین ایران با اشاره به تداوم سرکوب اعتراضهای مردمی به دست نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تأکید کرد که مردم معترض داخل ایران با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارند که در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی روز پنجشنبه خود خطاب به مردم ایران با تمجید از اعتراضات و همبستگی آنها، شجاعت مردم را یادآور ایستادگی و مقاومتی دانست که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در جنگ 8 ساله از خود نشان داد.
همیانان عزیز، شجاعت، همبستگی و تداومی که شما همیهنان به ویژه در یک ماه گذشته با وجود سرکوب شدید و قطع اینترنت در شهرها و استانهای مختلف از خود نشان داده اید، برای شخص من یادآور ایستادگی و مقاومتی است که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در جنگ 8 ساله از خود نشان داد. این بار البته شما با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارید که نه در بغداد که در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است.
در این سخنان همچنین به وجود تنوع در بین معترضان اشاره شد و اتحاد بین اقشار مختلف به عنوان راهی برای پیش بردن بیشتر اعتراضات مردمی به وضعیت سیاسی اقتصادی ایران تاکید شد.
همیهنانم، شعارهای هوشمندانه شما در اعتراضات دلاورانه برای نجات میهن نشان می‌دهد که هم ریشه مشکل را دریافته اید و هم راه حل را می‌دانید. شما به این آگاهی و خرد جمعی رسیده اید که بیکفایتی، فساد و ناکارآمدی جمهوری اسلامی فقط جان مردم یک شهر یا استان، یک قوم یا باور خاص را نمی‌گیرد، بلکه همه ایرانیان را داغدار می کند. گلوله ها و موشک های جمهوری اسلامی همه ایرانیان را نشانه می گیرد، فارغ از این که به چه زبانی حرف می زنند و چه دین و مذهب و باوری دارند یا ندارند. این را نه فقط در اعتراضات خیابانی که در فاجعه سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دیدیم، در جنایت کرونا و ممنوعیت ورود واکسن معتبر دیدیم و در فجایعی چون پلاسکو و متروپول دیدیم و میبینیم و متاسفانه هرچه این رژیم بیشتر ادامه پیدا کند بیشتر خواهیم دید.
در سخنرانی رضا پهلوی بر این موضوع تصریح شد: با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که رژیم علیه جوانان و مردم اعمال می‌کند، در همان داخل ایران به اندازه کافی نیروهای میهن پرست متخصص، مدیر و نخبه وجود دارد که بتوانند ایران را به بهترین شکل اداره کنند. در این سخنرانی بر این نکته نیز تاکید شد که بزرگترین اپوزیسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی ملت ایران هستند و در این حال خطاب به نیروهای ارتش گفته شد:
و اما سخنی کوتاه با ارتشیان ایران که همیشه فدایی ملت بودند. همانطور که در مقابل دشمن خارجی از کشور و ملت دفاع کردید، وظیفه دارید که حافظ جان ملت در مقابل دشمن داخلی باشید. من به وطن پرستی شما باور دارم.
در سخنان رضا پهلوی نوعی اتمام حجت با نیروهایی که سرکوبگران رژیم خوانده شدند نیز شد. آنجا که خطاب به آنان آمد: این رژیم رفتنی است، اتحاد جماهیر شوروی با هزاران کلاهک هسته‌ایش سقوط کرد، این رژیم درمانده که از تأمین نان شب شما هم عاجز مانده، سرنوشت بهتری نخواهد داشت.
مهداد میردامادی گزارش میداد. اما برای بررسی بیشتر این سخنرانی در گفتگو با محمد محبی استاد علوم سیاسی ساکن تهران، ابتدا از او پرسیدم این سخنرانی چه مخاطبانی در داخل ایران میتواند داشته باشد؟
سخنان شاهزاده رضا پهلوی در نوع خودش بسیار بدیع و نویدبخش بوده و با توجه به این که ایشون در میان تمام باشندگان سیاسی حال حاضر ایرانی چه در داخل و چه در خارج از محبوبیت بسیار بالایی برخورداره، میتونه برای قشر عظیمی از مردم که معترض وضع موجود هستند و واقعا خسته شدن بسیاری از قشرهای مردم و خواهان تغییرات اساسی تو وضع موجود هستند، میتونه امید بخش باشه. و مخاطبین سخنان ایشون طیف‌های زیادی هستند، هم مردم معترض بینشون هست، هم طرفداران وضع موجود بینشون هست و هم نیروهای دستگاه سرکوب سیستم مستقر که به آنها پیام خیلی محکمی داد و همچنین یه پیام انسانی و میهندوستانه که به هیچ عنوان با مستمسک قرار دادن کلیشه مأمور و معذور نمیتونن هموطنان خودشون رو سرکوب بکنن، بزنن، بکشن، غارت بکنن، تخریب بکنن و بعد بیان بگن مأمورم و معذور. نه، مأمور و معذور اینجا معنایی نداره و این به نظرم بهترین در واقع تحسین برانگیزترین بخش پیامیشون بوده. بالاخره باید وجدانهای افرادی که در دستگاه سرکوب حکومت حضور دارن باید به قول معروف اون وجدانهاش رو قلقلش قرار بدن و بالاخره اونها هم انسان هستن و در این مملکت بنا زندگی میکنن. حالا هر چقدر منفعت ببرن از ادامه وضعیت کنونی یا اینکه علقه ایدئولوژیکی هم داشته باشن، بالاخره توی مملکت دارن زندگی میکنن. اینایی هم که دارن اونها رو اذیت میکنن و معترضین رو ضرب و شتم قرار میدن، بعضن میکشن، اونها هم وطنانشون هستن و بعضن حتی نسبتهای خویشی و فامیلی دارن و این بخشش به نظر من بسیار مهم بوده، تازه بوده و تاثیر خودش رو خواهد گذاشت، چون در این برهه از اعتراضات یک دو ماه اخیر دیدیم که دستگاه سرکوب اون توحشی که در آبان ماه 1398 ما مشاهده کردیم دیگه تقریبا نداشت. درسته که حالا ما فعلا هنوز آمارهای دقیقی از میزان جانباختگان این حوادث یک ماه اخیر دو ماه اخیر رو نداریم، ولی به نظر میرسه که اون فجایع آبان 1398 تکرار نشده.
آقای محبی، آقای پهلوی آلترناتیو جمهوری اسلامی رو ملت ایران فارغ از چپ و راست، جمهوری خواه و مشروطه خواه عنوان کرده. چقدر در واقعیت رسیدن به این چنین آلترناتیوی میتونه دستیافتنی باشه؟
ببینید، ایشون انتخاب رو به خود ملت واگذار کردن، ولی خب خود ایشون میراثدار نهاد پادشاهی در ایران هستند و بسیاری از ایرانیان در تجمعات چند سال اخیر است، مشخصا از سال 96 به این ور، به طور صریح و شفاف خواهان بازگشت به نظم پیشین هستند، نظم پیش از انقلاب. و البته برخلاف نظر برخی از فعالین سیاسی که این شعارها رو نوعی ارتجاع میدونن، به هیچ عنوان ارتجاع نیست. هر گردی گردو نیست، هر بازگشت به گذشته ای لزوما ارتجاع نیست. اتفاقا کشور ایران به عنوان یک تمدن، به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک کلیت با نهاد پادشاهی تا حالا حفظ شده و البته شاهزاده خب اینجا نیومدن خودشون رو به عنوان پادشاه آینده ایران معرفی بکنن و حتی اگه معرفی هم بکنن طبق قانون اساسی مشروطه این حق رو دارن، اما حق رو، حق انتخاب رو به ملت واگذار کردن و اگر این ملت خواهان بازگشت به نظم پیشین بودن، خواهان بازگشت به قانون اساسی مشروطه بودن، به نظر من میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه و میتونه کشور رو از این وضعیت نجات بده، هم در دوره گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظم جدید و هم اینکه ادامه اون نظم گذشته که ما یک دوران توسعه درخشانی داشتیم در قبل از انقلاب، اگه اون دوره، اون برنامه توسعه ادامه پیدا کنه با اصلاحاتی البته، میتونه کشور ایران رو وارد ریل توسعه بکنه، میتونه بسیاری از مشکلات رو در این کشور حل بکنه. و البته خب به نظر میاد نیروهای سیاسی هم باید این مسئله رو در نظر بگیرن، از این جدال‌های بیفایده مشروطه خواهی و جمهوری خواهی دست بردارن و انتخاب رو به خود مردم واگذار بکنن در قالب یک قانون اساسی. میشه گفت که توان نخبگان ملت و یا به قول مؤسسان ملت در دوره گذار که ملت انتخاب بکنن میرن توی یه مجلس مؤسسانی، اونجا قانون اساسی رو می نویسن، هرچی که اون قانون ها انتخاب بکنن و ملت بهش رای بدن میشه نظام آینده، ولی اینکه بیایم انرژی های خودمون رو صرف دعواهای بی حاصل بکنیم به نفع جمهوری اسلامی است. شاهزاده رضا پهلوی هم اینو فهمیده و دامن نمیزنه و توپ رو میندازه توی زمین ملت ایران. نظام کار خردمندانه.
گفتگویی بود با محمد محبی، استاد علوم سیاسی ساکن تهران، درباره سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی و صحبت‌هایی که در حول و حوش این سخنرانی صورت گرفته.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه است.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما در اینجا نوبت میرسه به آخرین اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
در پایان رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام تورلیخانوف در قزاقستان، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 نشان طلا، 4 نقره و 2 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. پویا دادمرز در 55، علیرضا نجاتی در 60، محمد رضا گرایی در 72 و رامین طاهری در 87 کیلوگرم فرنگی کاران طلایی ایران در این پیکارها بودند. رقابت‌های کشتی آزاد این جام هم از روز شنبه آغاز می‌شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته دومین تمرین خود را در اردوی این تیم در دوحه قطر برگزار کردند. روز جمعه از اردوی ملی پوشان خبر آمد فدراسیون فوتبال الجزایر پذیرفته که روز 22 خرداد ماه در دوحه قطر با تیم ملی فوتبال ایران دیدار تدارکاتی برگزار کند. تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران امروز شنبه در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا برابر ترکمنستان به میدان می رود. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در دیدار اول خود برابر تیم امید قطر به تساوی 1-1 رسیدند و در حال حاضر در جدول با 1 امتیاز بعد از ازبکستان میزبان در رتبه دوم قرار دارند. بر اساس گفته پلیس فتا، طی چند سال گذشته ده‌ها سایت شرط‌بندی فوتبالی غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفتند و تعطیل شدند. در گزارشی که روز گذشته در یکی از رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، سعید ابراهیم‌پور، دروازه‌بان و کاپیتان تیم لیگ یکی رایکای بابل، در مورد پیشنهاد برخی از این سایت‌های شرط‌بندی به بازیکنان گفته:
تو بازی‌های امسال پیشنهاد 500 میلیونی، 400 میلیونی، 300 میلیونی داشتیم، از این که بخوایم خدای نکرده کار خلاف فوتبال انجام بدیم. من این صحبتایی که دارم می‌کنم دستگاه امنیتی کاملا در جریانن. من دانشجو رشته حقوقم، نمیشه هر حرفی رو زد، ولی دارم اعلام می‌کنم تو فوتبال خیلی شیطنت‌ها هست، ولی تا روزی که باشم پدرم منو با نون معلمی بزرگ کرده. آدمی هستم که همون سایت‌ها، سایت‌های شرط‌بندی و سایت‌های دیگه میان به من میگن ما تو هوادارتون رخنه می‌کنیم، تو مربی‌ها رخنه می‌کنیم، ذهنشون رو تخریب می‌کنیم، تو خسته بشی تن به خواسته‌های ما بدی.
و بعد از انتشار عکس‌هایی از برخی از سکوهای ورزشگاه آزادی تهران که در حال ریزش است، طی چند روز گذشته در رسانه‌های داخلی حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، روز گذشته دستور ویژه‌ای به نوشته سایت‌های خبری برای بررسی ایمنی این ورزشگاه صادر کرده. بیش از نیم قرن از ساخت ورزشگاه 100 هزار نفری آریامهر که بعد از انقلاب اسلامی نام آن ورزشگاه آزادی شد می‌گذرد و در این چند دهه به دلیل مخارج سنگین هیچ گونه بازسازی عمده‌ای در آن صورت نگرفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در صفحه وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com. همچنین تلگرام و توییتر رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. اما این مجله نیمه شب در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با روزی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. وبسایت امتداد در گزارشی در مورد ریزش برج متروپول آبادان به نقل از یک شاهد عینی این فاجعه نوشت که کارگران زیادی در طبقات پایینی و در پای ساختمان مشغول کار بودند. این شاهد که امتداد به نامش اشاره نکرد، در بخشی از سخنانش به نقل از یک پیک غذا گفت که او چند دقیقه قبل از ریزش متروپول 150 پرس غذا به کارگران برج تحویل داده بود. این وبسایت به نقل از یک سرکارگر هم نوشت که کارگران شاغل در برج 150 تن بودند. البته امتداد اشاره کرد که این عدد را تایید نمی کند و تنها به نقل از شاهدان عینی روایت کرده است. این وبسایت افزود که حضور کارگران در محل حادثه به معنی کشته شدن همه آنها نیست و قاعدتاً تعدادی از آنها ممکن است پیش از وقوع حادثه از منطقه ریزش خارج شده باشند. در همین ارتباط دو تن از کارگران این برج در مصاحبه‌ای گفتند:
ما که داشتیم کار می‌کردیم، افرادی که طرف ضلع شرقی ضلع غربی فرار کرده بودن داشتن کار می‌کردن، اصلا ساختمان نمی‌اومد پایین. اینایی که ضلع غربی بودن، خیلی از کارگرامون به ضلع شرقی فرار کرده بودن، با ساختمان بودن پایین. من هم یه چند تا از رفقامون که کار می‌کردن، بنا پسردائم، یکیشون پسردائم منصور ایدانی، حالا زیر آوارس رنگکاره، از محمد حمیدیان زیر زمینه، کریم بندری هم زیر زمینه، منظر هم طبقه همکف افتاده، منصور تقیپور هم طبقه همکف افتاده.
روزی که این اتفاق افتاد بالای سقف بودیم، طبقه آخر بالای سقف، بله آخر سمت غرب پشت اومد، یه دفعه صدای اومد، بعد دیگه نفهمیدیم چی شد. ما فقط دویدیم اون سمت اون ور، سمت خرپشته که فرار کردیم. بچه همون خیلی هاشون تو طبقات کار میکرد، موقع کار بود، یعنی اکثرا بین رمپایی که هست مال پارکینگ اکثرا گیر کردن اونجا. الان هم یه 10-15-20 نفر هنوز هستن اونجا. ولی آمار دقیقی نمیشه. الان اون روز ما تو خود ساختمون خیلی بودن، چون تردد معمولا 100 نفر 150 نفر اونجا داشتیم. احتمالا اونایی که فرار کردن بیشتر بودن، ولی خود کارگرای خودمون نزدیک 30-40 نفرن. الان آمار دقیق ازشون نداریم، ولی مثلا 20 نفرشون در آوردن، بقیهشون هنوز هستن.
به گزارش امتداد بازگردیم. شاهد عینی به امتداد گفته که تنها 90 کارگر از جزیره مینو در متروپول مشغول کار بودند و افزود که بسیاری از جوانان جزیره مینو در این برج کار پیدا کرده بودند و گاهی شبها به منزل باز می‌گشتند. بر اساس این گزارش، پیکی که غذای 150 کارگر متروپول را تحویل داده بود و همچنین هر شخص که از این موضوع مطلع بود چند بار احضار شده و مورد سوال و جواب قرار گرفتند. محمد صفوی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران پروژه‌ای آبادان در سالیان 57 تا 59.
آمارهای محلی و دوستانی که فعال اجتماعی و کارگری هستند صحبت از حضور 90 کارگر تا 100 کارگر میکنن که در موقع فرو ریختن ساختمان در اونجا مشغول به کار بودن. و ما میدونیم که اکثر این کارگران از بخشای حاشیه‌ای شهر آبادان یا بخش حاشیه‌ای کارگری میان و بخش زیادشون از جزیره مینو یا جزیره سلبوخ که نام قدیمش هست از اونجا استخدام شده بودن و که در این پروژه مشغول به کار بودن و باید منتظر موند که پروژه کمک رسانی تمام بشه و اون موقع ما شاید با آمار دقیق تری در این مورد که چه تعداد از کارگران ساختمانی در اونجا به کار مشغول بودن پی ببریم.
ریزش برج متروپول آبادان در ایران بسیار خبرساز شد. سرپرست سازمان نظام مهندسی علتان را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر ساخت و ساز اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالایی این برج عنوان کرده است. با این حال هنوز گزارش رسمی در مورد دلایل این حادثه منتشر نشده است. در همین ارتباط شمالی از فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی به موضوع رعایت نشدن اصول ایمنی کار در بخش ساختمان در ایران اشاره می‌کنند. حسن علیی رئیس انجمن صنفی برقکاران استان قم به خبرگزاری ایلنا گفته است که حدود 2 میلیون کارگر در بخش ساختمان کار می‌کنند که 10% از جمعیت کارگری ایران را شامل می‌شوند، اما 50% از کل حوادث کار به آنان تعلق دارد. نظر محمد صفوی را میشنویم.
در مورد بخش کلی ساختمان سازی در ایران، ما میدونیم که ساختمان سازی در ایران یا همین هلدینگ عبدالباقی که مسئولیت ساختمان سازی رو در شهر آبادان یا در اون حوزه در اون منطقه به عهده داشته، میدونیم که واقعا یکی از فاسدترین بخش های صنعت ما هستش، بخش ساختمان سازی. تا اونجا که به حوادث کار برمیگرده، 40% از حوادث کار در بخش ساختمان سازی ایران داره رخ میده و کارگران جان خودشون رو به دلایل مختلف، برق گرفتگی، سقوط از ارتفاع، خراب شدن دیوار روی اونها، از دست دارن میدن. ما میدونیم که طبق آمار 1,800,000 تا 2,000,000 کارگر در بخش ساختمانی کار میکنن و میدونیم که طبق باز آماری که در نشریه صبح امروز 24 فروردین 1401 منتشر شده بود، بین 400,000 تا 500,000 کارگر ساختمانی فاقد بیمه هستند و از مزایای بیمه برخوردار نیستند. و علاوه بر اینها ما باید هم توجه داشته باشیم که بخشی از کارگران مهاجر و پناهنده هم در این بخش کار میکنن که اساساً در آمارهای محافظه‌کارانه دولتی نامی از اونها برده نمیشه. به هر حال بخش ساختمانی ما در مجموع یک بخش فاسد و رانتخاری هستش که بیشترین فشار رو بر طبقه کارگر یا کارگران ساختمانی میذاره و به همین خاطر گفتم که 40% از حوادث کار ما در اونجا رخ میده و این خودش نشون میده که میزان استثمار و ستم در بخش ساختمانی به کارگران تا چه حدودی هستش. در حالی که فرضاً اگر به آمارها تو سطح دنیا نگاه کنیم، در بخش ساختمانی میبینیم که بین 5-15% از حوادث کار مربوط میشه به بخش ساختمانی. منتها در ایران به خاطر یک بسیار فساد گسترده و یک ساختار نادرست و هم دستی حکومت با این هلدینگ های ساختمان ساز، واقعا فاجعه آفرین بوده برای کارگران و نمونه برجستش هم امروز همین فروپاشی ساختمان متروپول هست که میبینیم تعداد زیادی از مردم و کارگران را قربانی خودش کرده.
کارکنان شرکت صنایع شیشه آذر تبریز اعتصاب و تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و نیز معوقات حقوقی چند ماه گذشته اعتراض داشتند. کارکنان مخابرات منطقه ایلام اعتصاب و در ساختمان مرکزی مخابرات ایلام تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن کاغذ نوشته های خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. همچنین کارمندان شرکت مخابرات زنجان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان در برابر دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.
اعتراض همکاران مقابل دفتر مدیریت به علت عدم پرداخت حقوق اردیبهشت ماه.
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی یک شنبه گذشته در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسان‌سازی حقوق در مقابل اداره‌های کل تامین اجتماعی شهرهای چندین استان تجمع کردند. این تجمع‌ها در شوش و هفت تپه، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شدند. پس از آن در روز چهارشنبه گذشته مستمری بگیران تامین اجتماعی تبریز در برابر سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در اعتراض به تصویب نشدن افزایش مستمری و سایر مطالبات موقعی خود تجمع کردند.
مردم عزیز، بازشسته عزیز، ما زندگی نمی کنیم، فقط برای ما نفس مونده از این زندگی، زندمانیه نه زندگانی. بعد گذشت 74 روز چرا باید احکام ما صادر نشه؟ آقا قبول میکنید؟
همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی در رشت، زنجان، اهواز، کرمانشاه، شوش و هفت‌تپه تجمع کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنگوی شهرداری تهران در توییتی خبر داد که عبدالرضا زاکانی شهردار تهران دستور صدور احکام نیروهای قراردادی شهرداری تهران بر اساس قانون کار را صادر کرد. عبدالمطهر محمد خانی نوشت که افزایش حقوق نیروهای قراردادی شهرداری تهران طبق ضرایب مصوب شورای عالی کار اعمال و از همین ماه اجرایی خواهد شد. بر اساس این مصوبه دستمزد حداقل بگیران باید 57% و حقوق سایر سطوح 38% افزایش پیدا کند. پیش از این پیروی شهردار تهران از افزایش 10% دستمزد کارگران اعتراضهای زیادی را به همراه داشت. از جمله رانندگان و کارگران خطوط بی‌آر‌تی تهران 2 روز اعتصاب کردند. این رانندگان و کارگران به رغم بازداشت شماری از آنان تا زمانی که شهردار تهران دستمزدشان را 40% افزایش داد و اعلام کرد که این میزان علل حساب است به کار باز نگشتند. بخشنامه 15 اردیبهشت دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش 10% دستمزد کارگران بخش‌های دولتی اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. در این ارتباط می‌توان به اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی در مناطق نفتی از جمله در اهواز، آقاجاری و جزیره خارک اشاره کرد. آخرین اعتراض در بخش نفت مربوط به تهران بود که جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه تجمع و به وضعیت قراردادی و حقوقی خود اعتراض کردند. حتی در یک مورد شماری از کارکنان رسمی و پیمانی اداره های تابعه اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش 10% دستمزد دست جمعی استفاده دادند. آنها در نامه اعلام کردند که این دستمزد کفاف هزینه های زندگیشان را نمی دهد. علاوه بر این 2000 شکایت از سوی کارگران بخش های دولتی به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. در این حال برخی گزارش ها حاکی است که در صورت تصمیم دولت کارگران بخش های دولتی به طور دائمی از مصوبات مزدی شورای عالی کار حذف خواهند شد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
قاعده اینجور مواقع افزایش حقوق اینه که وقتی شما حقوق پایه رو افزایش میدین، نه الزاماً همه حقوق ها به همون نسبت و به همون میزان بلکه مومان یه پایه‌ای هست که شما بر اساس اون حقوقای دیگر در نظر میگیرید و میبرید جلو. منتها در ایران مسئله ای که هست اینه که اتفاقی که میفته اینه که اولا دولت بزرگترین کارفرماست، درسته؟ و وقتی که حقوق حداقل تعیین میکنه، خودش بهتر از هر کسی میدونه که میبایستی حقوق بقیه مستخدمین و دولت رو متناسب با اون بالا ببره. اینکه حقوق حداقل 56% تقریبا افزایش پیدا کرده ولی بقیه رو به 10% محدودش کردن، این نقض آشکار مکانیزم هایی هست که بر این حقوق حداقل و تناسبش با سبد معیشتی هست. مگه میشه که برای حقوق حداقل 56% ما در نظر بگیریم ولی برای کسایی که شاید 10 یا 15% حقوقشون از این حقوق حداقل بالاتر هست ما با تفاوت در نظر نگیریم؟ یعنی معمولا اگر یک دولتی باشه که واقعا به مسئله معیشت و واقعا مسئله خط فقر و اینکه کمک بکنه که کسانی که درآمد دارن بالای این خط فقر باشن، میبایستی ما با تفاوت رو در نظر بگیره و بر طبق محاسبه‌ای که اقتصاددانان مستقل کردن، این میبایستی حداقل یک افزایش بین 30% تا 40% برای بقیه بخشایی باشه که حقوق حداقل رو نمیگیرن اما درآمدشون اجازه نمیده که از خط فقر فاصله بگیرن. این یک بار دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی مسئله‌اش به هیچ وجه این نیست که رفاه عمومی رو بخواد تضمین بکنه، برنامه مدونی برای این کار نداره. زیر فشار و ترس از تظاهرات کارگری که پارسال رکورد اعتصابات اعتراضات کارگران و حقوق بگیران 43 سال ایران شکسته شده بود با 4122 تا اعتراض و اعتصاب کارگری و حقوق بگیرا و بازنشسته ها، این مسئله باعث شده بود که عقب نشینی بکنه و 50-60% رو بده، ولی بلافاصله بعد از اون به خاطر وضعیت نابسامانی که بودجش داره و برای اینکه هیچ نوع برنامه عمرانی رو در چشم انداز خودش نداره که بتونه موتور تولید رو بازی کرد در بیاره، اشتغال ایجاد بکنه و حقوقا رو از این طریق ببر ببره بالا، برای اینکه مشکل خودش رو حل بکنه یک بار دیگه دست کرده تو جیب مستخدمین دولتی و این افزایش حقوق رو محدود کرده به 10%. طبیعی هست که بهش اعتراض میکنن و طبیعی هم هست که در کجا اولین اعتراض میشه؟ در جایی که سابقه کار سندیکایی وجود داره، در جایی که تو حافظه مبارزاتی اونها مسائل کارگری و مسائل مبارزات مطالباتی وجود داره و اون سندیکای شرکت واحد هست و اعتصاباتی که در دهه 80 به راه انداخته بودن، میبینیم که اونجا اولین اعتصاب بزرگ رو اینا سازمان دادن. حالا باید دید که در این توازن قوایی که اینها میخوان ایجاد بکنن کار به کجا میرسه. یک بار دیگه من تاکید میکنم اساسی ترین مشکل این دولت اینه که هیچ برنامه‌ای ولو جزئی برای پاسخ دادن ولو جزئی به خواسته های معیشتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداره. برای همین دائما از این بنبست به اون بنبست میره و سعی میکنه مشکل خودشو با فشار به درآمد مردم و سبد معیشتی اونها حل بکنه.
در همین حال فرشاد کردی رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران بخش انرژی سراسر ایران با اشاره به بخشنامه